بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از جمیع قوا مانند شیء واحدن که از حد نقصانی متوجه به حد کمالی است. فرمودید که اون قوه در ماده نطفه شروع میکنه به حرکت اشتدادی و اون چرا که غذا میگیره آهسته آهسته اون قوه قوی میشه و تا سرحد نفس نباتی که بدن را علاوه از این که حافظ مزاج نطفه هست بلکه حالا در صدد رشد نطفه برمیان که بهش نباتی نبت برویانه، این نطفه را برویانه رشدش بده، تا بعد میرسد کم کم علاوه از این که حافظ مزاج است و نطفه را هم داره رشد میده تا به سرحد نفس حیوانی برسه کار بیشتر انجام بده که دیگه قوای نفس ببیند بشنود اینها را هم انجام بده تا برسد به نفس انسانی که نفس انسانی دیگه الان جامع تمام اون قبلی هاست. الان در آن واحد غذایی که خوردیم بدن مشغول هضم و جذب و دفع و بله رشد و نمو و مولده و اینا همه مشغول. کی بالای سر اینها هست؟ نفس ناطقه. منتها نفس ناطقه درش یک شأنی از شؤونش که اون شأنشو میفرمایید نفس نباتی. حالا همین یک آن واحد حالا هم میبیند هم میشنود هم داره مینویسه هم تفکر میکنه، اینا چطور؟ دیگه نفس حیوانی بالاتر تعقلات داره، ادراک کلیات هم داره، همینجور که داره الان مطلب رو هم مینویسه هی تو اون مطلب اون معنا همینجور غرقه، داره تصورات هم داره، میشه نفس انسانی و الان در آن واحد تمام کارها رو میکنه، هیچ کارش هم تعطیل نیست. دیگه اینطور نیست که بله بگه که خب حالا ما داریم مینویسیم پس قوه قاضیه تو فعلا غذایی رو که بهت دادیم اون را تبدیل به غذا نکن، قوه نامیه تو بدن رو رشد نده، ما بذار الان این کارو بکنیم. نه، اونا هم مشغولن، نفس نباتی هم مشغوله، نفس حیوانی هم مشغوله، نفس انسانی هم مشغوله و یک پارچه مشغول کار کردن. این توریست دیگه. ولی زابی این جهت فرمودید نفس مظهر یا من لا یشغل و شعنا انشعننه، هرچی جلوتر بره قوی تر میشه، هرچی بالاتر بره قوی تر میشه. خب پس جمیع این قوا، این قوای از اون قوه اولیه گرفته تا نباتی و حیوانی و انسانی، همه شیء واحدن که از حد نقصانی متوجه به حد کمالی است. این شیء واحد از اون ابتدای ناقص تا اینجا همش همین یک شیء داره میاد از نقص به سوی کمال و اسم نفس از میان اونها بر سه اخیر واقع میگردن. اون جایی که برسه به سرحد رشد نفس میگیم، برسه به سرحد ادراک حواس پنجگانه نفس میگیم، برسه به ادراکات کلیات نفس، منتها نباتی و حیوانی و انسانی دیگه قبل از او را لفظ نفس نمیارن، قوه میگن، مثلا استعداد، قوه، اون تعبیر، بله قوه خوب لفظیه، حرف جناب خواجه، قوه. پس نفس بر اختلاف مراتبش نفس بدن مولوده. الان نفس چقدر اختلاف مراتب داره؟ در یک رتبش نامی، در یک رتبش حیوانی، در یک نطفش انسانی، در تمام این مراتب با همه اختلافی که داره بالاخره نفس این بدنه، بدن این فرزنده متولد شده است، نفس بدن این فرزنده مولوده، این بچه هست، این دختره، این پسره. و از این روشن شده است که از این بیان روشن شده است که جامع از داده اجزای غذایی واقع در دومنی نفس ابوین، اونجا جامع اونه. خب هنوز نطفه از پدر به مادر منتقل نشده، رطوبت مادرم با نطفه پدر آمیخته نشده. الان اینجا که این نطفه ها نفس ندارن که، کی حافظه؟ کی جامع این هاست؟ جامع کیه که این اجزا رو به همدیگر جمع کرده که مثلا به نام نطفه در صلب پدر و به نام رطوبت و نطفه در صلب مادر، کی الان جامعشه؟ اون نفس ابوین، اون نفس پدر و مادر جامع. وقتی اومده در قرارگاه ذهن مادر قرار گرفته، نفس مادر حافظشه، جامعشه. وقتی حالا شروع کرده به تکوان، این نطفه اومد اینجا منعقد شد، نطفه انعقاد شده، دیگه میخواد حرکت کنه، اینجا خود اون قوه هنوز حافظش، جامعش هنوز اون نفس مادره، نفس مادر هنوز برش اشراق داره. بعد وقتی که این نطفه جلوتر اومد، نفس نباتی رو که پیدا کرد، دیگه اون نفس نباتی واسطه است برای نفس مادر که این کودک رحم حفظ بشه، جمع بشه، اجزاش با هم جمع بشه. منتها اینجا اون قوه دیگه میاد وسط، میگه مادر نازنین نفس شما هم باشه، اما من میخوام سرپرستی این بدن رو بر عهده بگیرم، این نطفه رو سرپرستی رو بر عهده میگیره. منتها قوی نشده که بتونه از مادر جدا بشه و خودش اداره بکنه، نه اونجوری نمیتونه، فعلا محتاج به نفس مادره. نفس مادر باید بالا سرش باشه تا ایشون از نفس نباتی به نفس حیوانی هم بیاد. بله درست. به نفس حیوانی هم که میاد، هنوز هم باز نمیتونه خودش مستقل باشه. بله، باید یه چند مدتی، چند ماهی، یک ماهی، دو ماهی باز در تحت تربیت نفس مادر باشه که نفس مادر خوب او را کارکشتش کنه. بعد حالا میبینه که فرزند میخواد از مادر در بیام. این دیگه چه عجیبه، این چه میفهمه؟ بله خداییش، مادر بعد از چندین ماه حالا یه دردی احساس میکنه، عجب، بچه میخواد متولد بشه. چرا؟ چرا در سه ماهی چرا متولد نمیشه؟ چهار ماه چرا نمیشه؟ اگه بخواد بشه مثلا ضربه ببینه مادر اینها، دیگه اون بنده خدا میمیره، از بین میره، نه. بعد از اینکه نفس نباتی تکمیل شد و نفس حیوانی هم آمد و اون قوه نفس انسانی رو هم پیدا کرده، اینجا عزم میکنه که از مادر جدا بشه. کیشونو میگی تو از مادر جدا شو؟ بله، هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیفیشا، نه دست مادره نه دست هیچ کس. اونی که باید دیگه، این نفس میگه من خودم خوبه مادر جان، دیگه ممنونه سرکار عالی، خیلی به شما زحمت دادیم، 8-9 ماه در منزل شما و جون شما رو به لب آوردیم، شب نداشتی، روز نداشتی، دیگه تا کی مزاحم باشیم، ببخشید، میخوایم بله از این منزل کوچ کنیم. مادر درد احساس میکنه و بچه متولد میشه. خیر، حالا بله خودش میتونه گریه کنه، خودش میتونه احساس گرسنگی کنه و اونجایی که مادر بیچاره اون ناف خودش را به دهن و به ناف ایشون وصف کرده بود، قابله این ناف را هم میبره و میگه نخیر مادر نازنین، دیگه ممنون، این اندازه خدمت دیگه ممنون، خودم مستقل میخوام بشم از مادر. منتها از مادر متولد میشه، اما باز نه اینکه به طور کلی از مادر استقلال داشته باشه، نه، مادر باید بذاره تو دامانش، شیر بده، این هنوز بچه است، اندک حادثه ای از بین میره. منتها دیگه از این به بعد نه خیر، مادر بهش یاد نمیده که تو گرسنه شدی گریه کن، مادر بهش یاد نمیده تو دردت اومده گریه کن، مادر بهش یاد نمیده که تو مثلا خیس کردی، که از این به بعد دیگه خودشه، این ادراک دیگه میگه الحمدلله این اندازه رو شدیم. منتها تا یه مدتی هم باز شما لطف بفرمایید، به من قضا رسانی بکنید، مشکلات من رو رفع بفرمایید، ادراکش مال خود من، ادراک رو نمیخواد تو منو یاد بدی، دیگه خودم میدونم. بعد تا یه مدتی قضا رسانی و او رو خدمت بکنه که نه دیگه اصلا خودش مستقل شده، دیگه باید بره دنبال کار. خیلی عجیب. پس پس نفس بر اختلاف مراتبش نفس بدن مولود است، بل و از این بیان روشن شده است که جامع اجزای غذایی واقع در دومنی مادر و پدر نفس ابوین، اون نفس جامع این اجزاست تا اینا بره منعقد بشه، منعقدم شد نفس مادر جامع حافظه. خیلی خوب. و اون غیر حافظ اجزاست. اونجا خود اونور نفرمودید که خود اون اجزا یک چیزی از درون دارن که حافظ اون یکی از بیرون دارن که نفس مادر جامعه. پس الان جامعه هم اومد و حافظ هم اومد. حافظ از خود اجزا بود، اون قوه دیروز فرمودید. جامعه این اجزا کیه؟ نفس پدر و مادر. پس جامعه و حافظ اینجا باز الان فرق کردن و اون غیر حافظ اجزاست. وقتی انشاءالله میاد بالا و قوی، الان دیگه نفس این کودک هم جامع اجزای خودشه و هم حافظ اجزای خودشه. بله، گویا مثلا مثل این که لفظ شریف جامع از لفظ شریف حافظ قوی تره، که کودک اول اون قوهش حافظ اجزاست، بعد یواش یواش قوی که شده دیگه جامع اجزا هم میشه و از مادر متولد شده. این اجزایی که باید از همدیگر متفرق بشن و کنار همدیگر چه؟ یعنی چی که اجزا جمع بشن؟ کی اینو جمعش میکنه؟ 50 سال 70 سال این غذا رو بگیر، اون نون را، اون آب را، و سر تمام این اجزا رو جمع کن که نذار اینو از بین برن، نذار اینو از هم جدا بشن. بله، دو اسم شریف حافظ و جامع اینجا الان خوب جلوه کرده، خوب جلوه کرده. و اون یعنی این جامعه غیر حافظ اجزاست. و آنی که جامعه اجزاییست که به اجزای پیش اضافه می گردن تا بدن تمام شود و تا آخر عمر هست و حافظ مزاج است، نفس مولود است. و آنی که جامعه اجزایی است که به اجزای پیش اضافه می‌گردد تا بدن تمام شود و تا آخر عمر هست و حافظ مزاج است، نفس مولوده. بله، که یواش یواش اون موقع که هنوز نطفه بود، که هنوز مولود نبود، هنوز نطفه بود، اونجا جامعه‌اش کیه؟ نفس پدر، نفس مادر. حالا که اومده در مسیر تکامل قرار گرفته، دیگه اینجا وقتی به سرحد نفس نباتی که رسیده، از این به بعد دیگه جامع این اجزا همون حافظ میشه و تا آخر عمر این آقا جامعه، هم جامع اجزاست، هم حافظ اجزاست، هم این جامع حافظ مزاج هم هست که مزاج به هم نخوره. این بود فرمایش، این بود گفتاره بلند خواجه در این مقام که نقل به ترجمه کردیم. خب خواجه این فرمایش رو در چه بیان، به چه دلیل آورده بودن؟ خواستن اون تناقض رو رفع کنن که آیا اون قوه و صورت مقدمه بر مزاجه یا مزاج مقدمه بر صورت، که از یک فرمایشات آیون و حکما معلوم می شد که صورت مقدمه بر مزاجه، که مراد از صورت قوه بود. از یه فرمایش درون معلوم بود که قوه مقدمه بر مزاجه. اون وقت چه کار کنیم؟ خواجه با این فرمایش جواب داده، فرمود به این که این صورت اگر مرادتون اون قوه باشه، اول قوه مقدمه بر مزاجه، اگر مرادتون از صورت نفس باشه، مزاج مقدمه بر نفسه. چرا؟ برای اینکه اول مزاج پیش میاد، بعد نفس نباتی اینا پیش میاد. و با این اشکال حل کرده، فرمود که اونی که مقدم بود اون قبل از مزاجه، اینی که مؤخر از مزاجه این نفس بعد از مزاجه. باید حرف درست بشه. و از این بیان و تحقیق رسا، علاوه بر این که رفع تناقض شده است که نفس قبل از مزاج و جامع آن غیر از نفس در حدوث و تک رفتیم یه خط پایین تر و جامع آن غیر از نفس بعد از آن است، اونی که نفس اول جامعه بود کیه؟ بگه نفس ابوین مثلا. به واسطه کی جامعه بود، حافظ بود؟ اون قوه. این مقدمه بر مزاج. مزاج حاصل شد و این نطفه اومد در رحم مادر و حالا اینجا رسیده به نفس نباتی. از این به بعد باز کی حافظشه؟ همین نفس. منتها یکی نفس ابوین بود قبل، یکی نفس خود مولود هست بعد، و تناقض هم رفت میشه. بگیم که حالا مزاج مقدمه بر صورته یا صورت مقدمه بر مزاجه؟ اگه صورت رو اون قوه و اون نفس پدر مادر بگیری اون مقدم، اگه صورت رو نفس مولود بگیری این مؤخره، روشنه دیگه، تناقض رفع میشه. که نفس قبل از مزاج به جامعه اون، جامعه یعنی مزاج، غیر از نفس بعد از آن است. اون نفس ابوین بود، این نفس مولود که به حسب امزجه مختلفه کدوم که این که میخوره به این نفس بعد از اون. نفس بعد از مزاج، آقا دقیق بشید روی عبارت آقا، نفس بعد از مزاج به حسب امزجه مختلفه بدونها تعلق میگیرد. بدونها یعنی به مزاجها و امزاج تعلق میگیره. پس آقا اونی که خیلی مهم هست مزاجه، مزاج اول. مزاج هر چی که باشه، نفسی که میخواد نفس نباتی کم کم ظهور کنه، نفس حیوانی ظهور کنه که به این مزاج تعلق بگیره و حالا بیاد حافظ این مزاج باشه و جامع مزاج باشه و مزاج رو نگذاره که به هم بخوره، این نفس به تبع اون مزاجه، به تبع اون مزاج. حالا نفس هر کسی، مزاج هر کسی معتدل بود، نفسش هم معتدل. مزاج هر کسی افراطی بود، نفسش هم افراطی در میاد. مزاج هر کدوم که تفریطی بود، نفسش هم تفریطی در میاد. تعیین سرنوشت اصلی رو مزاج میکنه. مزاج اینه که در طب قدیم عجیب روی مزاج دقت، الان نه خیر آقا، هستن طب جدید متاسفانه هیچ روی مزاج کار نمیکنه. ولی با آقایون قدما بسیار روی مزاج بسیار کار میکردن، تا اینکه از تاغار میبینید که چرا بر پیغمبر قرآن کریم نازل شد. جواب، چون اعدل امزجه بود. میبینید لفظ مزاج اومده چیکار کرده؟ انا انزلنا فی لیلت القدر رو داره معنا میکنه. چرا بر پیغمبر اکرم، چطور آخه چه ظرفیت ایشون داشت که بر ایشون قرآن یک سره نازل شده؟ چون نفسش، چون مزاجش معتدل ترین مزاج بود. از این اعدل امزجه، معتدل ترین مزاج، نفسی به وجود آمده که تعلق به این مزاج گرفته و قابلیت اینو پیدا کرده که ماشاءالله قرآن رو یک سره بگیره. مزاج خیلی مهمه. درستی که الان ما هر چی سر و صدا میکنیم، الان همه رو روی نفس سر و صدا میکنیم، میگیم آقا نفس ناطقه انسانی، نفس قدسیه ملکوتیه کلیه الهیه، نفس نباتی، نفس حیوانی. اما چون جسمانیت الحدوث قائل شدید، اونی که زیر بنای نفس را تأمین میکنه تا آخر، اون مزاجه. مزاج حالا ببینیم، مزاج معتدل باشه، نفس که میخواد بنویسه خوب بنویسه. مزاج معتدل باشه، نفس میخواد حرف بزنه معتدل حرف بزنه. نفس اگر میخواد راه بره، هرچی مزاج سالمتر، نفس در تصرف مزاج و بدن راحت تره، خوب بدن رو تصرف میکنه. بعد مثلا یه غذایی خورده، مزاج به هم خورده، حالا خودکار رو بده دستش بنویسه، بله دیگه، با این که نفس داره، نفس قوام داره، اما نه، بعد میبینی دست این اوور میکنه، نمیشه. بله تمام، همه زیر سر مزاج، مزاج نازلی. مزاج هم حالا در اول دروس معرفت نفس برز سندیم که اون دوره های قبل گفتیم که یکی از ادله‌ای که باید در معرفت نفس بهش برسیم این است که مزاج غیر از نفس است. الان این هست اومده، این درس الان اون روشن میکنه، مزاج غیر از نفس. درست، مزاج غیر از نفس. نفس نمیتونیم بگیم سرد است، گرم است، تر، خشک، معتدله. اما مزاج چی؟ مزاج رو فرمودن؟ نه قسم مزاج داریم دیگه. مزاج سرد، مزاج گرم، دو تا مفرد. مزاج خشک، مزاج تر، چارت. مزاج چارگانه مفرده. مزاج سرد تر، یک. سرد خشک، دو. مزاج گرم تر، سه. گرم خوش، چهار. چهار تا چهار تا قبلی مفرده، چهار تا مرکبه میشه هشتا. مزاج معتدل، نه سرده نه گرمه، نه تره نه خوش، هم تره هم سرده، هم گرمه هم خوش، یعنی اعتدالی همه رو داره، اون تو معتدله. و تعیین سرنوشت هم ایشون میکنه، میخواد خط بنویسه. هرچی مزاج معتدل باشه خط نوشتنش خوب. خطاطی رو یاد گرفته، خوبم بلده. الان یه غذای خورده که مزاج رو به هم زده، میخواد بنویسه این. ولی زالاتون چیز خط آقا رو ببینید در هزار یک نکته. اونایی که میخواستن خط بنویسن میگن خط را هر موقع میبینید که مزاجتون به اعتدال نزدیکتره شروع کنید به خط نویسی. هر وقت تمرین خط نکنید. یه وقتی آدم دست برای بنده فراغون پیش اومده، گاهی آدم که خیلی بدن سر حال معتدله، اصلا چه عجب، گاهی مثلا بنده خودم خط چند بار نوشتم اصلا تعجب کردم که عجب ما خط می نویسم. بعد موقع دیگری که آدم اعصابش خورده، روحیه است، اجتماع، گرفتاری، منزل ایمان بر، حالا دست به قلم که می کنیم اصلا نخیر، نوشتم بلد نیستی. چرا؟ نفس شما قوه نوشتن خط رو مگه نداره؟ مگه یادش نگرفتی؟ چرا؟ قوه رو داره، استعداد رو داره، کمال خط نویسی رو داره. مزاج الان چون سالم نیست نخه نمیتونه. به هر حال روی مزاج باید آقا خیلی کار کرد. ولذا غذاها رو در بحث مزاج خیلی آیون میفرمایند بپایند. مثلا خیلی خوب، و که نفس قبل از مزاج و جامعه اون غیر از نفس بعد از آن است که این نفس بعد که میگید حالا نفس نباتی و حیوانی انسانی این که به حسب امزجه مختلفه بدونها به اون امزجه این نفس تعلق میگیره. خب این تمام. این بود گفتار خواجه فلان از این بیان و تحقیق رسا. علاوه بر این که رفع تناقض فلان تا اینجا استفاده می گردد که نفس در حدوث و تکوین جسمانی است و در بقا روحانی. خیلی لطیفه شیری. با اینکه خود مرحوم جناب خواجه طوسی خیلی عنوان نفرمود که نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، مرحوم جناب خواجه طوسی، اما الان آقا رو ببینید که از عبارتیشون چقدر لطیف جسمانیت الحدوث بودن نفس رو استفاده فرمودن. با اینکه الان معروف هست که نفس رو کی گفته جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست؟ صدر متعلهینه. صدر متعلهین مال 400 سال قبله، جناب خواجه مال حدود 800-700 سال قبله. پس خواجه اینا قائل نبودن؟ چرا؟ ریشه حرف تو همون حرفای آقایون بود، منتها جناب آخوند اون بزرگواری را، اون تحقیق را به کار برد و این حرفا را از لابلای فرمایشاتشون در آورد و خوب پروران. از اون جنبه که مبتکر این فن باشه نه، از اون جنبه که پرورانیده است این موضوع را به اسم جناب صدر متعلین تموم شده. ولذا اتحاد عاقل معقول رو قبلی ها داشتن، حرکت جوهری رو قبلی ها داشتن، جسمانیت الحدوث بودن نفس رو قبلی ها داشتن، منتها عنوان ندادن، تحقیقشو نکردن، لابلای فرمایشاتشون اومده به یک تعبیری هم، مثلا شاید خیلی خودشون هم توجه به این تعبیرات هم نداشتن، دارن مطلب رو گفته. الان میبینید جناب خواجه این مطلب به این عظمت رو گفته در این که فرق بگذاره بین نفس و مزاج، که مزاج غیر از نفسه. اما میبینید یک دفعه آقا آمدن از متن عبارتیشون جسمانیت الحدوث رو در آوردن. اینو میفرمایند تحقیق، که تدقیق بشه، دقیق بشه. آدم مثل مو باریک بشه، بره لای حرف دیگران، اون اسرار حرف دیگران رو بکشه بیرون بیاره. اینه که میگم تدقیق، باریک بین بشه، دقیق بین بشه. خب علاوه از اون رفع تناقض، استفاده میگردد که نفس در حدوث و تکوین، یعنی در تکوان، در به وجود آمدنش جسمانیست و در بقا روحانی. که نفس، حالا باز این که تفسیر عطف بیان، که نفس بدون از قوا و تبایی و عناصر همین نشأه حادث شده است، آب و نون و خاک و اینا جمع شده و ایشون شده، و به تدریج اینا را الان، این دیگه تفسیر انفسیه، نتیجه گرفتن دیگه، تفسیر انفسیه آیات قرآن کریمه که والذی یصوروکم فی الارحام، این الان تفسیر اونه، و به تدریج در تحت تربیت مربی مصوره، حالا مربی اون والذی یصوروکم، اون چند تا الان صفت، یک مربی، رب العالمین، رب العالمین ربوبیت هم، دو مصوره، هو الله الخالق البارئ المصور، الان لفظ مصورم اومده، کامل مکمل، بله، به مقام کی؟ در تحت تربیت مربی مصور کامل و مکملی به مقام تجرد و استقلال وجودی رسیده. این نفسی که نون بود و آب بود، خدایا نون و آب بیاد بشه نفس، آخر نون و آب و آب گوشت و سبزی و اینها بیاد بشه موجود مجرد، این بیاد بشه متفکر مخترع، هواپیما بسازه، بله هواپیما بسازه، کشتی بسازه، صنعت بسازه، آسمون ها بره، پیغمبر اکرم بشه، قرآن بگیره، نون و آب بیاد اینجوری بشه، نون و آب. کی اینجوری کرده؟ آقا از بس که مطلب سنگین بود، جان خدا دیگه تاب نیاورد، دیگه رسما گفت آقا هیچ کس در کار نیست، خب الذی یصوروکم فی الارحام به کیفیتش خودم نزد. بعد این لطیفش همون توحید صمدیه قرآنیه. الان اینجا هم باز یکی از حقایق توحید صمدی قرآنی خودش رو در جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودن اون نشون داده، که اوست دیگه، در اوست داره کار میکنه. حالا الان به ظاهر درسته میگیم نفس، بالاتر میریم میگه نه خیر، نفس نفس خدا، اون من نفس خدا، اون من نفس خدا، من عرف نفسه، فقط عرف ربه ترتیبی، نه اول اینو بشناسیم بعد اون شناخته بشه، نه اینو که جستجو کردی میبینی اون در اومده. الان اینجا میبینید که اسم شریف کامل قیام کرده، اسم شریف مکمل قیام کرده، اسم شریف مصور قیام کرده، اسم شریف رب قیام کرده دیگه. من عرف نفسه، فقط عرف ربه. الان اینجا رو لطف بفرمایید مثلا در حاشیه یاد داشته باشه، از معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه هست همینجا، که یکی از بطون معانی حدیث شریف من عرفه. خب عنوان دیگر، و این زمانی آسمانی گشته است. بله دیگه، این زمینی آسمانی گشته است، چون اویس از خیش فانی گشته است، این زمینی آسمانی گشته. الان این جناب نفس ناطقه اویس قرنیه، این زمینی آب خاک هوا اینها الان اومده نفس ناطقه شده. بله نفس به منزله آسمان است و بدن و جسم و آب و خاک به منزله زمین، از متن زمین آسمان به وجود آمده، این زمینی آسمانی گشت، ایشون همون شده، این همانه. خیلی خوب، باید هم بشه، چون آسمون ها تنزل پیدا کردن، زمین اومدن، اینجا زمین ترفع پیدا کرد، در قالب نفس ناطقه آسمان شده. اما اون آسمان چون آسمان مادیه، اون تا یه حدی، اما این آسمان نفس ناطقه است که بر اون آسمان موفق میشه، بر او سوار میشه، اون مرکوبش قرار میگیره. عالم است دیگه، نظام هستی آسمان تنزل پیدا کرد، آمد تا به عالم ماده، آب، خاک، هوا، اینا شده، اینا اومدن نطفه شده، از نطفه قوس صعود آغاز شده. انا لله و انا الیه راجعون. از کرد موقع الان با این فرمایش خیلی از آیات معنا میشه، خیلی از آیات دیگه. مثلا حوصله به کار بیارید و مباحثه بگیرید و بعد اون آیات رو بشورانید و حرف بزنید و وقت حرف و در اسفار و دیگر. بله تموم شد این نقطه. فیلسوف بزرگ مولا صدرا بر همین عقیدت است که نفس حدوثاً جسمانی و بقاءاً روحانی است و در اسفار و دیگر کتب و رسائلش اون رو اثبات کرده است. اثبات کرده. خب حالا بعد عنایت دارید که الان درسته هست، آقا خودشون هم به ما یاد دادن که جناب آخوند در مقام اثبات خوب اومده بر کرسی برهان نشان، ولی حرف رو میبینید از حرف جناب خواجه هم در اومده دیگه. جناب خواجه هم حرفش اون که نفس جسمانیت و لدوس است و روحانیت و بقا. پس جناب صدر متعلهین اون بر کرسی برهان نشوندنش و بعد بحث رو پروراندن و به مطلب عنوان دادن و این موضوع رو، این مطلب رو آوردن و طرح کردن و مبنای فلسفه رو بر او قرار دادن، این دیگه از هنر جناب صدر متعلهینه. ولذا فلسفه جناب صدر متعلهین روی چندین مبنا خوابیده شده. یکی اسفاریشون، یکی اصالت وجوده، اصالت به اون معنای شریف که ما از فرمانشات آقا در همین جلد اول معاصر جمع شده اومده، یکی تشکیک وجود به اون معنای شریف صدر متعلهین که روی مبنای عرفانیه، یکی اتحاد عاقل و معقوله، یکی وحدت شخصی وجوده، و که اینها رو دیگه جلد دوم اسفار حرفشو پیاده کرده که میشه وجود ذات مظاهر، و یکی هم جسمانیت الحدوث بودن نفسه، و یکی هم حرکت جوهریه. اصلا فلسفه حکمت متعالیه صدر متعلهین روی اینها قرار گرفته، اینها قاعده فلسفهشن. جسمانیت الحدوث رو از دست آخوند بگیری اسفارش ناقصه، از دست آخوند جسمانیت الحدوث رو بگیری دو جلد از اسفار، جلد هشتم و نهم ناقص میشه. اصلا اساسه بله سفر چهارمه که اسفار اربعه، چهار سفر، اساس سفر چهارم اسفار مرحوم جناب آخوند دو جلدش روی مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. حرف خیلی بلنده. از اینجا معراج معنا پیدا میکنه. معراج، معراج. و تا الان چقدر همه ما معراج ها کردیم، تا اینجا آب و خاک بودیم و خدای و نطفه شدیم و معراج پیدا کردیم و نفس نباتی شدیم و نفس حیوانی شدیم و فلان. جناب مولوی شعرا چقدر آقا در بین شعرا داستانی رو مطرح میکنن، مثلا روی داستان شعر میبندن، درست مثلا فردوسی رو داستان رستم و زال رو گرفته داره، چقدر طولانی فلان. در بین این شعرا سعدی عجیب گزیدگو و کمگوی است در به شعر در آوردن داستان. مثلا آدم گلستان نگاه میکنه، یه داستان رو نقل میکنه، در یک صفحه این داستان رو شعر میاره، در یک مصرع، در یک بیت، در دو بیت. خیلی سعدی در این جهت از همه پیشتازتر شد. شاید همون داستان سعدی رو مثلا بخواد جناب مولوی به داستانش رو به شعر در بیاره، مثل داستان موسی و شبان رو ایشون به شعر در آورده، ماشاءالله چقدر طولانی، درسته؟ اما اون رو اگر بخواد جناب سعدی به شعر در بیاره، مثلا 10 بیت 20 بیتش رو میکنه 5 بیت 3 بیت 2 بیت. سعدی در این جهت خیلی قویه. جناب سعدی در این جهت داستان رو به شعر در آوردن و کوتاه، اما تمام حقیقت داستان هم گفته بشه، خیلی جنابیشون قویه. چی شد در پیشون پیش اومده؟ حرف جناب سعدی اینا چرا پیش اومده؟ نمیدونم. خیلی بله، اسفار بر جسمانیت الحدوث بودن نفسه. و بعد از او حکمای بزرگ و بنام همه بر این عقیدتند، حالا یکی از اونا به عنوان نمونه حکیم سبزواری در حکمت منظومه گفته است ان نفسو فی الحدوث جسمانیه و فی البقای تکون روحانیه. منتها دیگه الان این مقداری که فعولون 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 خوندید به این اوزان شعری به طرف اشعار منظومه نرید. به تعبیر آقایون میفرمان که منظومه هست، نظم، شعر نیست. توجه، شعر با نظم فرق میکنه. در اصطلاح علم عروض و قافیه و اینها، در علم عروض بین شعر با نظم فرقه. نظم نثر را منظوم کردن، اما شعر نه، شعر برگشتش به تخیله. باید یه مطلبی رو شاعر در نظر بگیره بعد حالا بیاره روش بحث. مثلا مطلبی بسم الله الرحمن الرحیم به عدد 19 هست. چه خوبه که ما این بسم الله الرحمن الرحیم رو در 19 تا موضوع پیاده کنیم. این الان این مطلب در ذهن جولان میگیره، قوه خیال اینو میپزه، عقل نازنین میاد حکومت میکنه که این شعر لحکمه بشه. بعد حالا شروع به شعر به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. حالا اینجا رو باید ببری بگی مثلا مفاعیلون مفاعیلون فعولون. این ببر مرحوم حاجی فلسفه رو به شعر در آورد، کتاب رو مثلا مطالب فلسفه رو نگاه کرده، اسفار رو شعرش کرد، اسفار رو خلاصه شعر کرد. بعد این شعرش خیلی سنگینه، یعنی نظم، نظمش خیلی سنگینه. حالا بیایم این نظم رو توضیح هم بدیم. اون شده منظومش حکمت فلسفه‌ای که به صورت نظم در آمده، شده حکمت منظومه. بعد دوباره این منظومه از بس که کد و رمز داره و خیلی پیچیده است، خودش هم فهمید جبرئیل خدا هم سر در نمیاره، گفت حالا خودمون واسیم اینو شرحش کنیم. بعد دوباره نشست و تمام شعرهای گفت، یعنی نظم گفته شده خودشو شرح کرده، شده شرح منظومه. الان اینجا چی فرمودم؟ در حکمت منظومه، اون متن توضیحاتی که میدم شرح منظومه. ان نفس و فی الحدوث جسمانیه و فی البقای تکون و روحان. الان اونجا مثلا اونجا تو چیز بود میگفتیم که بها بقا الف ممدوده نیست، مثلا باید الف مقصوره خونده بشه تا نظم. اینا دیگه نمیخواد. نه، حالا آدم میخواد شعر رو بخونه، همچین طبع موضوع هم نیست. ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقای تکون و جسمانی. ببینید یه مقداری سیلابا بلند کوتاه در اومد، چون حالا نه اینکه الان شما این دو روزی مقداری حرف سیلاب و مفاعیل و فاعول، یه وقتی نگید که ا پس اینو ببریم به فاعولو ان نفس. حالا من تو هست آقا با سر انگشت چه جاله. بسم الله الرحمن الرحیم 11 تا اتفاقا به عدد هو هم در اومده دفتر دین سیلابش. این معمولا اینجوری میکنه که آقا فرمود دیوانو که خواستیم چاپ بکنیم 2 سال تمام، چقدر دقت بکارم بودن، 2 سال تمام این مقداری که چاپ شده رو روزانه میرشستیم هر موقع وقت میکردیم و علیه تک تک را که یک کسی مثلا میاد حساب میکنه نیاد یه جای کم یه جای زیاد، تمام رو آقا با دقت 2 سال ولا دیوان چندین برابر این اشعار آقاست. منتها اونها چون یه مقداری به نظر مبارکشون دست انداز داشت اونها رو نیاوردن، که حالا درست من و شما میخونیم میگیم به به، اما یه نفر شاعر، یه نفر ادیب شعر، شاعر مفلق میاد شعر رو که بخونه میگه نه اینجا این سیلاب دست انداز داره، اونجا چرا کوتاه شده، اونجا چرا بلند شده، اونجا چرا یکی کم اومد، چرا زیاد اومد. این برای این فرمود 2 سال تمام در اتاق و هر موقع که سر مخلوت میشد میبستیم و دیگه همینجور انگشت من تا انگشت تا یه حالیه. اینا هم یه فرمایشات، اینا مال نصاب بود، در اینجا جای بحثش نیست دیگه، تفسیر نصاب. ان نفس فی الحدوث جسمانیه، ان نفس فی من تا فی فل فل هو دو سه جسمانیه 11 شده و فی و فل و غا ای تا کو نو رو ها نی یه 12 شد، یکی زیاد. اون وقت شما فل بقائه مثلا اونجا الف رو ممدوده رو باید مکسوره چیز کنید که بشه 11. من عرض کردم چون دیگه شعر نیست، مهم نیست، در نصف اوزان شعری نیاز نیست. الان که مثلا میبینید شعرهای جدید که اصلا میگن یک مصرعش دو تا کلمه است، یک مصرعش یک سطره، ولی این دیگه چه شعر شده؟ بنده خدا اسمش رو شعر گذاشته. اون هنر رو جناب سعدی کرده که کار رو اونجوری، حافظ کرده، مولوی کرده. مثلا این شعرها باقی نمیمونن که امروز میبینید فردا هوا منصور رو میره، اما مولوی است که باید بمونه الان قریبه به چقدر 700 سال 800 سال 1000 سال چقدر هرچند. دانسته شد که نفس طبیعی نگاه دارنده و حفظ کننده هست که اجزای بدن متفرق نشود و متلاشی نگرده. قشنگ الان جسم قشنگ غذا میخوریم و همینجور راه میره کین اجزا رو اینجور بند میگرد. الان روی پا بله یه 100 کیلو بار رو هم روی دوش گرفته گذاشته و این اجزا همه محکم به همدیگر چسبیدن که هم ایشون راه بره، بارم نریزه. کین کار میکنه نفس. حالا از دنیا رفته، تمام اجزا هم دارن وا میره، همه جدا، همه پراکنده، بعد قبر رو که بازمون او دیگه اصلا به هم ریخته شده. کی جالا اینا رو حفظ کرده؟ متلاشی نگرده. نفس نباتی، حالا سه تا نفس داشتیم دیگه پله به پله، نفس نباتی رویاننده و نامو دهنده است. نبات نبت می رویاند. نفس حیوانی حرکت دهنده به اراده است. نفس ناطقه انسانی مدرک عقلیات است و جامع کمالات ما قبل خودشه، ما قبل خود هم. و در حقیقت که گفتیم ستا نه ستا، در حقیقت یک نفس است که دارای همه این کمالات است و یک تشخص و هویت است که او را در هر مرتبه و مقامی نامی است. در یه مرتبه اسمشو گذاشتیم نباتی، مرتبه دیگر حیوانی، مرتبه دیگر انسانی. به الله ست و نفس نه. و استکمالات او را به سبب مراتبش تشبیه کردن به حرارتی که در زغال از آتش مشتعل مجاورش حادث می شود، سپس اون حرارت به تجمر و تشعل و تنور، تشعل شعلگیری، تجمر ولی خدرگیری و تنور نورگیری. ولی دیگه اونم همه رو هم بنده خدا همه از باب تفاعل با زحمت به جام کندن. بخواییم به لفظ آقا لفظ بدیم، همه اینا رو به جام کندن میگیره و